سار پایان خرداد ماه 1400. تلفن تماس 025-321-35-603-5. پایگاه اینترنتی کتاب حوزه نقطه آی آر. دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه.
خب دوستان عزیزم، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی. به لحظات پایانی مجموع برنامه‌های این بخش رسیدیم. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، مهندس امید روحی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگ پخش، کم کم از حضورتون مرخص میشیم. یک بار دیگه دهه کرامت رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. آخرین برنامه‌ای که خواهید شنید فقه آل محمد هست، درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی، و پس از این برنامه همکاران عزیزم با بخش اول برنامه ها در خدمتتون خواهند بود. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. صبحتون بخیر، خدا نگهدار و التماس دعا.
فقه آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اینجا بود بحث ما. وقت برای نوشتن تورات و انجیل، برای اینکه اونا کتاب هایی هستن که زاله هستن، مزله هستن، اینطور چیزا. بالاخره اون مثل مکتب مسلمیه، برای خاطر اینکه هر کتابی که باعث زلالت و گمراهی باشه، نوشتن اون، چاپ کردن اون، منتشر کردن اون، بحث اون، هرچه هست که جایز نیست، شکی نیست، چون مقدمه معصیت اعانت بر اسم عدوانه. اما صاحب جواهر در جلد 29 در بحث وقف صفحه 79 بعد از ذکر این مطالب فرمودن بلو وقف علیها ای علی تورات، بعدم انجیل، به قصد وجه الذی یجوز له امساکها و نظر فی جازه. اما اگر یک شخصی تورات را، انجیل را بنویسه، در اختیار قرار بده با قصد وجه، قصد اون وجهی که امساک را تجویز میکنه، نظر در تورات و انجیل تجویز میکنه، نشر او را با این مقدمه تجویز میکنه، اشکال نداره، این طاعته. یعنی برای خود کسی بنویسه به عنوان مناظره که نقل کرده اون چی در تورات و انجیل هست، و اون وقت اون جواب داده، چون برای خاطر این که قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام که از راه‌های تبلیغ و دعوت به اسلام مناظره است. در قرآن کریم درباره حضرت انجیل و تورات و بحث‌های زیاد قرآن با اونا مناظره میکنه. حتی حضرت عیسی سوال میکنه، تو گفتی مردم پسر خدا هستم تو را عبادت کنن؟ نه، اینطور من نگفتم. خلاصه قرآن به ترتیب مناظره وارد میشه که از اونها سوال کنه تا جواب بدن، اینطور چیزا. اهل بیت هم به همین ترتیب در قرآن کریم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت فالموعظة الحسنة و جادل هم التي احسن. راه تبلیغ که راه ما هم همینه، دعوت کنید به سوی اسلام و حق و خداوند به حکمت. اول حکمت یعنی دلیل و برهان، باید اونقدر قدرت علمی داشته باشید بتوانید با دلیل و برهان حقایق اسلام را ثابت کنید. این حکمته. ولی موعظه الحسنه، موعظه یعنی مطلبی را شخصی میدانه، آن برای تذکر، برای نصیحت. یکی از راه ها حکمت و اقامه دلیل و برهان. راه دوم موعظه است، اینا خطابه. سوم و جادل هم التی احسن، با اینا مناظره کنید. یا از مسلمات خصم میگیریم و با هم مسلمات خصم، با خصم ما صحبت میکنیم و مقصود خودمان را ثابت میکنیم. خلاصه این یک موضوع بسیار مهمی است، هرچند در حوزه های ما یک رشته مستقلی به عنوان مناظره وجود نداره، ولی چقدر خوب و لازم شاید هم هست، من نمیدونم. خلاصه یک رشته و یک درسی برای مناظره با کسانی که راه باطل رفتن برای اثبات حقانیت اسلام، این باشه بسیار بسیار خوبه. و یکی از کسانی که در این موضوع که از پیش تازانه، شیخ مفیده. شیخ مفید در این قسمت واقعا در زمان خودشان، چون شبهات و اینا فراوان بود، قیام کرده و از این موضوع خیلی تقدیر شده. دو سه تا توقیع برای شیخ مفید از امام اصل احسان صادر شده در کتاب فواید الرضویه. در ترجمه شیخ مفید، خب ایشان میگه قال شیخنا، شیخ عباس قمی از امر حسین نوری استاد اشتغل میکنه، قلما یوجد فی کتاب اصحاب، در کتاب اصحاب ما کمتر پایانش که در جاهایی که ادله حججی باشه بر اثبات یک مطلب امامی، کتابان سنتن درایتن روایتن، و شیخ مفید اونجا صحبت نکرده باشه. خلاصه شیخ مفید در این قسمت بسیار خدمت بزرگ انجام داده. وقت میگه کیفه لا یکون ذالک، امتیاز بین علماء فرقه است، توقیعات وارد شده از ولی از صاحب الامر علیه السلام. وقت بعدن شیخ عباس قمی در فواید الرضویه در حرات شیخ مفید در صفحه 629 اون توقیعات را ذکر کرده که از امام علیه السلام برای شیخ مفید صادر شده. با یک عبارت های خیلی محترمانه اینا، للاخ السدید و الولی رشید از شیخ المفید، از این قبیل عبارت ها. بعد ایشان میگرمه که علامه طباطبایی، یعنی بحر علوم، یک اشکالی کرده، گفته شیخ مفید در غیبت کبرا بوده. بله، توقیعات فراوان در غیبت صغرا داریم تا سال 260 هجری قمری تا سال 320، این زمان غیبت صغراست، در حدود 50 تا 50 ساله. خب اینجا البته زمان غیبت صغرا در این 50 سال، اون نواب اربعه، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان ابن سعید، حسین ابن رو، علی ابن محمد سماری، اینا از همون سال 260 تا 320 اینا بودن، میزیستن و به اینها توقی میرسیده. اما شیخ مفید متأخره، 413 وفات کرده، در حدود مثلا 340 سال به دنیا آمده. خلاصه زمانش زمان غیبت کبرا بوده، این توقیعات هم زمان غیبت کبراست. علامه طباطبایی اشکالی کرده به این که در زمان غیبت کبرا توقیع لا معنا له، یک هم چه عبارتی. ایشون جواب میدن، شیخ عباس قمی در فواید الرضویه میگه احسن که اشکال کرده ایشان، ولیکن میگه به این که شیخنا، شیخ همون حسین نوری، و نحنو ما اوزهنا، گفتیم بگید غیبت کبرا هم نه توقیع صادر میشه، اشکال نداره. حتی حسین نوری در کتاب نجم ثاقب شواهد قرآنی ذکر کرده که از سید مرتضی و ابن طاووس میگن در زمان غیبت هم، غیبت کبرا هم توقیع اشکال ندارد. و خلاصه کسی که بخواد که پیدا کنه آنچه گفتیم، بنابراین مراجعه کنه به مجالس مناظراتی که با ارباب مذاهب مختلفه بوده و برای شیخ مفید خلاصه توقیع صادر شده. ها، البته من هم از که شیخ مفیدم شاگرد صدوقه، بله، یعنی در حوزه قم تربیت شده. حوزه قم به اندازه از لحاظ قدمت و از لحاظ اینکه خیلی مهم بوده که شیخ مفید از شاگردان شیخ صدوق و ابن قولویه و اینا هست. و یک کتابی هست به نام نخبت المقال، این کتاب اشعاره، مثل همان سید بهاءالعلوم که در فقه گفته دره، با اون میگن دره شیخ. این کتاب نخبت المقال هم درباره روات و علمای بزرگ شعر، با شعر و با حروف ابجد معین بکنه تولدها را، زندگی را. وقت میگه درباره شیخ مفید میگه استاده هست صدوق و سعید و بعد از زن روح مل مفید. و استاد شیخ مفید شیخ صدوق، از حروف ابجد 77، این 70، ز 7، به حروف ابجد بیشتر میگه استاده و صدیق و سعید و بعد از زن روح مل مفید. خلاصه شیخ مفید در اینجا از جهت مناظرات خب خیلی واقعا خدمت کرده و اینا. حالا این بحث مناظره که ما گفتیم، صاحب جواهر در اینجا میگه بله، اگر کسی تورات انجیل را، همان تورات انجیلی فعلی که اونا قبول دارن، این از جهت هم مجادله و مناظره است، اگر کسی واقعا با مسلط باشه میتواند با همین بحث کنه و مناظره کنه و حق را اسلام و باطل را که تنصر و تحود و ایناست اثبات کنه. تمام. در این بحث اگر ما بخوایم قدر بیشتر بحث کنیم، عرض کردم یکی از بحث‌های مهم در کتاب‌های حدیثی ما همین موضوع مناظره است. حالا برای نمونه که یاد بگیریم از این موضوع، مناظره امام رضا علیه السلام در مجلس مأمون، این خیلی مهمه. خب حالا یک از این ما چیزایی یاد میگیریم که عرض میکنم. کتابی هست به نام عیون و اخبار رضا. کتاب عیون و اخبار رضا از تألیفات شیخ صدوقه. شیخ صدوق 300 جلد تألیف داشته، خیلی موفق بوده، اما 24 تاش در دسته، بقیه همه در اون حمله مغول از بین بردن کتاب و کتابخانه از بین رفته، 24 تاش بین ماست. خب یه خصوصیاتی داره شیخ صدوق، البته شیخ صدوق چون به دعای امام است علیه السلام متولد شده بوده، خودش هم افتخار میکرده، خیلی وجود پربرکتی بوده، چون علی ابن معاویه که در قم هست مدفونه، این نام این مثل به امام زمان علیه السلام به واسطه حسین ابن روح که من فرزند پسر ندارم به حضرت بگید، حضرت دعا کنن، نامه را حسین ندرو به حضرت میرسن، حضرت جواب دین قد اونا که ما دعا کردیم، خدا من شما پسر فقیه خیلی عنایت خواهد کرد. این در قوم پسرش در ری مدفونه، اون صدوق معروف بزرگ در ری مدفونه، دعا میکنه به وجود میاد. خب این از اول سه خیلی این مطلب مهمه، بعد از اینکه این نامه میرسه به اون حسین ابن روح اومده به امام زمان، این شایع میشه، همه مردم در انتظار بودن که یک معجزات که این چیزی دعایی شده، بله خداوند متعال این محمد، اون نامش محمده، خداوند متعال این فرزند را به وجود میاره و وقت این فرزند از ذکاوت و توفیق و پرکاری و فعالیت و خلاصه از همه جهت بسیار بسیار جامع بوده. در کتاب مجالس المؤمنین قاضی نورالله ششتری، حالا اینو مطالعه کنید خودتون، در آنجا در حالات شیخ صدوق نوشته، نوشته موقعی که البته که مطلب مهم مالا بنده یک مقدار اضافه میکنم، برای اینکه اواخر زمان امامت و تعمیرت به حضرت امام زمان علیه السلام، در اون زمان خلاصه صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنی ها بنی عباس از آنها کمک میخوردن به آنها، اینا بودن این کتاب را، کتاب های خودشان، صحاح سته خودشان را منتشر کردن و از ائمه هم چیز ذکر نکردن مگر بسیار قلیل. خب از اون طرف هم ما میدانیم که امام جعفر صادق علیه السلام در همان عصرها 4000 شاگرد داشته، البته 4000 شاگرد هر کدامشان هزارا صدها روایت، از اینا هیچ نقل نکردن. مقصود بنی عباس بوده به این که خلاصه فضا را طوری کنن که حکومت بنی عباس است و ائمه را کنار زدن و با اون در مقابلشان تسنن و اون جبهه را خیلی تقویت کنند و اینطور چیزا. خب یک همچه جریان فضایی به وجود آمده بوده، این فضا یک فضا بوده که برای کنار زدن اهل بیت و فرهنگ اهل بیت خب خیلی مهم بوده، خیلی مؤثر بوده. بعد در همین زمان در سال 300 به بعد در اینجا یک حکومتی به وجود آمده، اون حکومت خیلی کمک کرده پیشرفت فقه ما، احادیث ما، فرهنگ اهل بیت. اون این بوده که یک ماهیگیری در رشت به نام ابو شجاع، این سه تا پسر به دنیا آورد، احمد و حسن و علی. این سه تا فرزند این ماهیگیر به اندازه شجاع بودند و با تدبیر بودند و باهوش بودند و لایق بودند، اینا قیام کردند. اول در ایران شهرهای مهم مثل همدان، اصفهان اینو تسخیر کردند، رفتن بغداد، اونجا توانستن جلو حکومت بنی عباس اینا اونجا قدرت پیدا کنن. اسم مال اونا بود ولی قدرت مال اینا، بنی بویه و دیلمیانن. این سه تا برادر فضایی به وجود آوردن، شیعه هم بودن، یک حکومت شیعی. اینا تابع شیخ مفید، تابع شیخ طوسی، تابع شیخ صدو، تابع کلینی، اینها این چند نفر در زمان حکومت اونا به وجود آمده. اینجا معنیش حکومت چقدر مؤثره در ایجاد فضای بسیار مناسبی برای فرهنگ و چارهای سیاست، همه چیز. بالاخره این سه تا برادر فرزندان یک ماهیگیر رشتی توانستن یک فضای بسیار مهم به نام فخرالدوله، عمادالدوله، رکنالدوله، اینا هستند، عزادالدوله هم جز همین هست. خب اینا، خب در چنین زمانی این شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید، شاگردان شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضی، اینا همشان شیخ طوسی، توانستن که آره خدمت بسیار بزرگی در نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام اجاب برده باشن. خب در اینجا از این جهت شیخ صدوق میخوام بگم، اون اخبار رضا یک کتابی است که شیخ صدوق نوشته. یکی از خصوصیات شیخ صدوق اینه که روایات که نقل میکنه همش با سند. در رسائل خوانده میگه حفظت هم صدوق، حفظه مثل حامزه نمازن، خیلی خوش حافظه بوده، به اندازه خوش حافظه بوده که این سندها را و حدیث را حفظ بوده شیخ صدوق. خیلی خیلی مهم بوده از این جهت، اینه که هر کجا حدیث داره با سند داره، هر کجا خصال صدوق رو سند داره، اکتفا نکرده به همون متن، با سند ذکر کرده از خودش تا امام. همون اون اخبار رضا. اون اخبار رضا چه کتابی است؟ اون اخبار رضا این کتاب خیلی مهمی است که صاحب ابن عباد، صاحب ابن عباد، این از وزرای همان آل بویه است، وزیر فخرالدوله این است، اما بسیار بسیار باسواد بوده، بسیار بسیار در اصلا ادب یاد خیلی مهارت داشته، شاعر بوده، ادیب بوده. در جلد 4 القدیر اشعار صاحب را درباره القدیر ذکر کرده، از صاحب خیلی تمجید کرده. قبر صاحب در اصفهان، صاحب نباد، این اهل طالقانه، همون طالقان قزوین، اما قبرش اونجاست. چون وزیر اونا بود، اونا در اصفهان و در ایران خود. هیچ وزیری قبرش زیارتگاه نیست غیر از همین وزیر. این وزیر آل بویه چون یک شیعه بسیار بسیار خالص و مخلص بوده و خدمت زیاده به تشیع کرده، قبرش الان گنبد و بارگاه و تشکیلات داره در اصفهان. اصفهان میگن تخچی، چون من 2 سال تابستان در میدان تخچی میگن اونجا، 2 سال تابستان در اصفهان بودم، زیار به زیارتشون هم مکرر میرفتم. خلاصه این صاحب ابن عباد شیعه بسیار خالص، حتی صدق میگه فقیه بوده، این 2 تا قصیده میفرسته برای شیخ صدوق که شما شهیدم میخواد برید برای زیارت امام رضا علیه السلام، ولی من الان فرصت ندارم. اما 2 تا قصیده بسیار بسیار جالب درباره امام رضا علیه السلام که سلام مرا برسان. هیچکار اینطور در اول اون اخبار رضا هستم. 2 تا شیخ صدوق میگه به این که برای من قصیده فرستاد صاحب ابن عباد 2 تا قصیده و خیلی شیرین است و جان است و فقیه است و چی است اینا. بله، مثلا در انگشترش این بود که انا و جمیع من فوقت ترابه فدا و تراب نعل ابی تراب. این نقش نگین صاحب ابن عباده. وقت ایشان میگن منم به اخت قدان از ایشان این اون اخبار رضا را نوشتم 2 جلده برای کتابخانه ایشان، کتابخانه بسیار بزرگ. هر وقت مسافرت میکرده 30 تا شطور برای کتاب ها را همراه برای مسافرت، اما در غیر مسافرت 400 بار شطور کتاب داشته، اینقدر کتاب داشته 400 بار شطور، اما در مسافرت 30 تا شطور 30 بار شطور کتاب میبرده برای مسافرت ایناش. خلاصه میگه من این کتاب فرستادم برای صاحب، برای قدردانه از ایشان، برای اینکه در خزینه ایشان این کتاب هم باشه. خب اینجا حالا یه جریان مهمی که در اون اخبار رضا هست، امام رضا علیه السلام بر اساس تورات و انجیل بحث میکنه با پاپ، بحث میکنه مال نصرانیت ماله که دیگه مال تورات هست و مال یهوده، با اینا بحث کرده. این خیلی بحث مهمه، مخصوصا از این که ببینید که تورات و انجیل استدلال میکنه، با اینکه این تورات و انجیل در اون زمان همون انجیل فعلی بوده، برای اینکه در زمان پیغمبر خدا ما تا تورات انجیل اصلی نبوده. بله، اما خب در این حال برای این مناظره استدلال به همین تورات انجیل برای اثبات حقانیت اسلام و نبوت اینا. رسول سندش خیلی عالی است و حالا من الان نمیخونم، وقت نیست، سند بسیار عالی با سند ذکر میکنه. بعد میگه اینکه امام رضا علیه السلام در وقتی در توس بودن، مأمون به فضل ابن سهل گفت برو تمام علمای ادیان رو جمع کن. حالا ببین اون وقت از چقدر مهم بوده که علمای ادیان مهم در توس وجود داشتن. جاسلیق این پاپ بوده، رئیس اسقف ها و کشیش ها اونجا بوده. رأس الجالود این رئیس یهود بوده. رؤسای سابین یک مذهبی و رؤسای مربوط به زردشتی ها، مجوس و اینا، تمام متکلمین این داره جمع کنن با امام رضا علیه السلام مناظره کنن. خب این داره تمام این علما را فضل ابن سهل حاضر کرد برای مأمون. وقتی آمدن به اینا گفت این که من یک پسر عمو دارم که این عرب است و آمده است و اینا از اولاد پیغمبر خداست، فردا همین ساعت حضور پیدا کنید، اون را هم حاضر میکنیم و اونا بحث کنید. بوده چشم، علما رفتن و فردا حاضر کرده و اینا، با این بحث وجود آمده. این مناظره خیلی مناظره جالبیه که برای نمونه حالا بگیم غیر از اینا. خلاصه بعد اینا حاضر شدن، خب حضرت اول رو کرد به همون پاپ، به همون رئیس فرقه نصرانیت، مأمون بعد از اینکه جمع شدن اینا بود. خلاصه مت مقدمات هم داره امام رضا علیه السلام چه فرمودن قبل از آمدن. بعد هم بالاخره گفت این که این همون شخصی است که من میگم، از حجاز آمده است و پسر عموی من است و چی است و چی است اینا. این میخوام بحث کنید با این درباره همون نصرانیت. بعد این گفت که خب من میخوام با این درباره نصرانیت این کلمات پیغمبر را ذکر کرد از قرآن، من که اونو قبول ندارم، من نمیتونم چرا بحث کنم. حضرت رو کردن به ایشان فرمودن که شما نه از هر کجا شما استدلال کنید ما با شما بحث میکنیم. بعد شروع کرد که حضرت گفتن که بله با شما بحث میکنیم، گفتن که من میخوام بر اساس کتاب عیسی با شما بحث کنم. اینجا یک کلمه گفته که امام رضا علیه السلام بودن، ما اون عیسایی که بشارت داده به ظهور پیغمبر اسلام، اون عیسی رو ما قبول داریم. یک نکته بزرگی است. الان اگه امروز یهود و نصارا هیچ راهی برای اثبات نبوت موسی و عیسی ندارن، مگر به قرآن ما مراجعه کنن. اگر یک شخص سوال کنه شما به چه دلیل میگه که موسی پیغمبر بوده، از هیچ چیزی نمانده، معجزه‌ای بود در زمان اصفه اجدها میشد راهشی. یا همینطور شما به چه دلیل میگید به نصرانی که عیسی پیغمبر بوده؟ چیزی نداری دلیشان، انجیلش به اون شرک شده شباشن. خب این است که قرآن ما را باید اول قبول کنن تا بگیم عیسی پیغمبر بوده موسی. اما قرآن ما معجزه است، برای خاطر این تحدی کرده اول به کل قرآن، بعد عشر سور این مفتریات، بعد به صورت به مثل قرآن. شک نیست که معجزه است، این تحدی کرده قرآن، قرآن موجوده. این قرآن میگه عیسی پیغمبر بوده و شما اول باید قرآن ما رو قبول کنید تا نبوت عیسی رو ثابت کنید، راهی ندارید. این قرآن میگه موسی پیغمبری بوده است اینو، و الا شما راهی ندارید اثبات نبوت موسی. اول باید شما قرآن ما رو قبول کنید، حقانیت قرآن رو قبول کنید، بعد بگید بله موسی پیغمبر بوده و عیسی پیغمبر بوده. خلاص حضرت رضا علیه السلام در اینجا واسه میگه ما هر موسی و عیسی رو قبول نداریم، ما اون عیسی رو قبول داریم که به حواریین قال این که بعد از من یاتی اسمه احمد، قرآن ما هم داره دیگه، قال الحواریین سلام. ما اون عیسی رو قبول داریم، امام رضا میگه اون موسی رو قبول داریم که خبر داده به نبوت پیغمبر ما. و چه دلیل؟ وقت در اینجا از تورات و انجیل بحث است که بعدا انشاءالله تعالی بیشتر عرض میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم رادیو معارف، سلام عرض میکنم خدمتتون. صبحتون بخیر باشه. الهی که هر جا هستی در نهایت صحت و سلامتی به سر ببرید. امروز دوشنبه است، 31 خرداد ماه 1400، آخرین روز از فصل زیبای بهار بر این سال و دهمین روز از ذیقعده 1442 هجری قمری. یکی از روزهای زیبا در ایام پرخیر و برکت کرامت. این روز رو گرامی می‌داریم و بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش، با افتخار بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف رو تقدیم می‌کنیم به همه شما عزیزان معارف جو. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه برکرانه نور رو تقدیمتون میکنیم. از ساعت 6:30 میتونید شنونده مباحث اخلاقی آیت الله تقدیری سبزواری در برنامه مکارم خوبان باشید و از ساعت 6:50 هم برنامه زنده مهربان باشیم رو از مشهد مقدس خواهیم شنید و برنامه های دیگه ای که انشاءالله در یک فرصت مناسب خدمتتون اعلام خواهم کرد. دعوت میکنم شنونده نکات تفسیری آیه 170 سوره مبارکه بقره با بیان مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله در برنامه برکرانه نور باشید.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیه